بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صحبت درباره حجیت روایات تفسیری بود. عرض کردیم که اون چه مورد بحث هست در این مبحث اون روایاتی است که از نظر سند معتبرند، اعتبار سندی دارند، ولی قرائنی که حاکی از صدور آنها از معصوم باشد وجود ندارد. ممکن است راوی خبر آدم معتبری باشه، آدم صادقی باشد، ولی کن ما احتمال بدیم او اشتباه کرده باشه، قرینه هم نداشته باشیم که او اشتباه نکرده. اینجا مورد بحث ماست. در صورتی که سند روایت معتبره ولی ما اطمینان به صدور روایت نداریم، آیا با این گونه روایات می توانیم آیه ای رو تفسیر کنیم؟ آیا با این گونه روایات می توانیم مراد و مقصود خداوند متعال رو به دست بیاوریم یا نه؟ این مورد بحث. عرض کردیم در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که روایات تفسیری که سندشون معتبره ولی اطمینان به صدور اونها نیست، اینها مانند روایات غیر تفسیری، مانند روایاتی که در فقه مورد استفاده است، اینها اعتبار دارن. این دست از بزرگان می‌فرمایند هیچ فرقی میان روایات تفسیری و روایات غیر تفسیری وجود نداره. روایاتی که اعتبار دارن در فقه، در تفسیر، در کلام هم اعتبار دارن. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. این رو جلسه قبلم گفتیم ولی تکرار میکنم چون مسئله مهم هست، میخواییم جواب عرض کنیم. دقت کنید که اشتباه نشه. دلیل کسانی که میگویند روایات معتبری که اطمینان به صدورشون نیست، اینها در تفسیر حجتند، این است که میگویند ادله عقلیه و نقلیه‌ای که خبر واحد رو حجت می‌کنن فرقی میان روایت تفسیری و غیر تفسیری نمی‌گذارن. ادله عقلیه، مقصود از دلیل عقلی سیره عقلا است. سیره عقلا این است که بنای عقلا بر این است که اگر فرد مورد وثوقی خبری رو نقل کرد، انسان چیه؟ به او اثر بار میکنند، او رو قبول میکنه. میفرمان این در تفسیر و غیر تفسیر فرقی نداره. همچنین اون روایاتی که میگن خبر ثقه حجت است، اون روایات هم بین چی؟ بین خبر تفسیری و خبر غیر تفسیری فرق نمیذارن. مطلقا میگن که چی؟ میگن روایاتی که از طریق افراد موثق نقل شدن این اعتبار دارن. یه دلیل هم آیت الله معرفت آورده بودن و اون این بود که اگر ما بگیم روایات تفسیری معتبر در تفسیر حجت نیست، اون وقت استفاده از روایات در تفسیر قرآن منحصر می شود به زمان حضور ائمه، که اونجا انسان دسترسی به ائمه داره و به راحتی می تواند مطلب رو درک کنه که آیا امام گفته یا نگفته. در نقد این نظریه می توانیم عرض کنیم که اولا هدف از تفسیر چیه؟ پرده برداری از مقصود خداست. ما میخواییم بگیم مقصود خدا از این آیه این است. ما نمیخواییم بگیم که فلان عمل رو انجام در فقه میخواییم بگیم که این عمل میخواییم عمل انجام بدیم، میخواییم سه تا سبحان الله در نماز واجب ببینیم سه تا سبحان الله واجبه یا یکی. خب اگر یه روایت معتبری آمد گفت سه تا واجبه، ما سه تا میگیم عمل میکنیم. نمیخوایم بفهمیم که حتما در واقع چیه. ما واقع چه میدانیم؟ واقع ممکن است سه تا تسبیحات تربعه سه تا واجب باشه، ممکنه یکی واجب باشه، ولی تکلیف ظاهری ما این است که چیه؟ طبق اون نظر طبق روایتی که سند صحیحه عمل کنیم و چیکار کنیم و سه تا سبحان الله بید. مثلا. ولی در جایی که هدف معرفت است، تشخیص واقع است، مثل مسائل کلامی یا تفسیری که میخواییم بینیم مراد خدا چیه، فرض ما این است که چیه؟ فرض ما این است که اطمینان به صدور نداریم. اگه اطمینان به صدور داشتیم، اگر اطمینان داشتیم که این روایت رو، این روایتی که سندش معتبره، راوی هم اشتباه نکرده و حتما پیغمبر اینو گفته یا امام اینو گفته، ما شک نیست قبول میکردیم. ولی چون اطمینان به صدور روایت نداریم، نمیتوانیم مقصود خدا را تشخیص بدیم، یعنی معرفت حاصل نمیشه. نکته دوم این که این استدلال که بگیم که اگر ما روایات معتبر رو در تفسیر، روایتی که سندش معتبر است رو در تفسیر حجت ندانیم، ما محروم میشیم از روایات اهل بیت در تفسیر. خب اگه معتبر بدانیم هم محروم هستیم، چون روایت تفسیری که سندشون معتبر باشه خیلی کمه. شما از 100 تا روایتی که در تفسیر قرآن وارد شده، 100 تا روایتی که ملاحظه کنید، شاید 2 تاشو پیدا نکنید که اصلا از نظر سند معتبر باشه، اونطوری که در فقه توجه می شود به اعتبار سند. شما این تفسیر نورالسقلین، برهان و امثال اینها، روایت تفسیری در شیعه و سنی، ببینید از 100 تا روایت شاید 2 تاش هم پیدا نکنید که سندشون معتبر باشه. این فرقی نمی کند چه ما بگیم سند معتبری که اطمینان آور نیست حجت نیست در تفسیر، چه قائل به این بشیم چه قائل به اون نشیم. ما روایات تفسیری معتبر زیادی در تفسیر نداریم. البته ممکنه مراد آیت الله معرفت این باشه که ما عرض میکنیم که اینو حالا در نظریه سوم توضیح خواهیم داد، ممکنه مرادش این باشه که اعتبار نسبی در تفسیر کافیه، اون نظریه سومی که بعدا توضیح خواهیم داد. ولی اگر مسئله مسئله اعتبار سند باشه، روایت تفسیریه که سندش معتبر باشه ما خیلی کم داریم. این نظر. پس نظر اول این است که نظر اول چی شد؟ نظر اول این شد که روایات تفسیری چه خدمتتون عرض کنم، روایاتی که سندش معتبر هست چه در تفسیر و چه در غیر تفسیر اعتبار دارد و نقلش هم عرض کردیم. نظر دوم، نظر اول حجیت، نظر دوم عدم حجیت، عدم روایات ثقه در تفسیر. این نظر، نظر عده دیگه از مفسرین و بزرگان هست که میگویند حجیت خبر ثقه ای که موجب علم و یا اطمینان نیست، این در تفسیر حجت نیست. همونطور که اشاره کردیم میگن در تفسیر هدف پرده برداری از مقصود خداست، ما باید یه راهی داشته باشیم که اطمینان داشته باشیم خدا، امام این حرف رو زده در تفسیر خدا، در تفسیر حرف خداوند متعال. اگر یه چنین راهی رو نداشته باشیم ما نمیتوانیم مراد خدا رو بفهمیم، بنابراین روایات تفسیری که سندشون معتبر هست ولی چی نیست، ولی اطمینان آور نیست، در تفسیر حجت نیست. هرچند در فقه حجته، در فقه اگر سند روایت درست بود این حجت ما میتونیم بهش عمل کنیم، ولی در تفسیر حجت. اولین کسی که از جمله کسانی که این نظر رو دادن، شاید اولین کس، مرحوم شیخ طوسی است در کتاب تبیان، تفسیر تبیان اگر ملاحظه کنید در هم مقدمه تفسیر صفحه 7 و 8 این مطلب رو بیان کردن. همچنین آیت الله نائینی که یکی از محققین بزرگ هست، ایشون هم میگن خبر ثقه در صورتی حجت هست که آثار شرعی داشته باشه، که در فقه اینجوری هست، اثر شرعی داره، اثر شرعیش اینه یه انسان عمل میکنه به مفادش، تعبد میکند، همونطور که مثال زدم که این عمل رو انجام بده انسان عمل، ولی کن علم نداشتی علمم نداشته باشه، میخوای علم داشته باشی میخوای علم نداشته باشی. اگر خبر ثقه گفت دستت رو وقتی که نجس شد یه بار فرض کنید بشویی یا دو بار بشویی، شما یه بار میشویی یا دو بار میشویی؟ حالا میخوای علم داشته باشی این خبر ثقه امام گفته این رو یا نگفته، ولی اگه خبر ثقه اومد شما وظیفه اینه که بهش عمل بکن. بنای عقلا این است، ادله تعبد به خبر ثقه هم همین رو میگن، اینجا میتونی. ولی اگر جایی بخوای علم پیدا کنی مثل عقاید هست، اینجا خبر ثقه کافی نیست. مثل تاریخ حجت نیست. مثل تفسیر بخوای بگی مراد خدا چیه، آیت الله نائینی همچنین مرحوم آغازی های عراقی اینا میگن ادله حجیت خبر ثقه شامل این گونه مواردی که علم و معرفت لازم هست، شامل این موارد. علامه طباطبایی هم عقیدهشون همینه، صاحب تفسیر قیم المیزان، ایشون هم میگن خبر ثقه، حتی ایشون میگن اگر وثوق نوعی هم بیاورد باز در تفسیر خبر ثقه حجت نیست. حالا استدلال اینها چیه؟ استدلال کسانی که میگویند خبر ثقه روایتی که ثقه یا ثقات اونها رو نقل کردن در تفسیر حجت نیست چیه؟ خلاصه حرفشون این که سیره عقلا در حجیت خبر ثقه، این حرف علامه طباطباییه، شامل گزارش هایی که جعل و دست در آن فراوان است نیست، بنابراین نمیتوان به سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد استدلال کرد. این مطلب را اگر میخواید ببینید میتوانید به تفسیر المیزان جلد ششم صفحه 57 مراجعه بفرمایید، یا جلد 10 صفحه این مطلب در بله خدمتتون عرض کنم 5 این مطلبی که عرض کردم جلد 9 صفحه 211 است. البته در جای دیگه در اون جلد 6 و اینها هم که آدرس دادم اونها هم در اونجا هم این مطلب رو آوردن که خلاصه فرمایش علامه طباطبایی این است که ما در جایی که می‌دانیم جعل و تحریف و دست وارد کردن مطالب دیگری به حرف‌های امام یا پیغمبر زیاد هست، این عقلا نمیگن این خبرها هم حجته. بنابراین سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر واحد در این گونه مواردی که زیاد جعل توش هست مثل تفسیر اینجا حجیت نداره. این استدلال. بعد یه فرمایش دیگه ای دارن که ادله شرعی حجیت خبر واحد نمیتواند شامل اخبار آحاد در غیر احکام شرعی شود. در احکام شرعی همونطور که مرحوم آغازی ها و مرحوم نائینی هم نقل کردیم ازشون، میگن در احکام شرعی در احکام فقهی میشود به روایاتی که سندشون معتبر هست استناد کرد. چرا؟ چون جعل شرعی اثر داره. اگر گفت من خبر ثقه رو در احکام حجیت بهش دادم تعبدن، یعنی شما متعبد هستی چه علم پیدا کنی چه علم پیدا نکنی به این عمل بکنی. ولی در اونجا که مواردی که انسان در صدد تحصیل معرفت و واقع هست، اینجا تعبد و تشریع بی‌معناست. بگه من خبر واحد رو حجت کردم علم پیدا کن. عرض کردم در جلسه گذشته علم پیدا کردن مثل محبت پیدا کردنه. یه کسی به دیگری بگه من عاشق هستم، بگه عاشق کی هستی؟ میگه هر کی تو بگی. این نمیشه. نمیشود که انسان علم پیدا کنه همینجوری. علم پیدا کردن این باید مقدمات داره. اگر اون مقدمات حاصل شد انسان محبت پیدا میکنه، بغض پیدا میکنه، علم پیدا میکنه. اگر مقدمات حاصل نشد، هر چی شما بگی علم پیدا کن، خب میگه من علم پیدا نمی کنم چیکار کنم؟ شما بگی محبت پیدا کن، میگه من محبت پیدا نمی کنم چیکار کنم؟ اینجا دست خود انسان نیست که انسان علم پیدا کنه یا علم پیدا نکنه. در مواردی که هدف تشخیص مراد خداست، ما میخوایم ببینیم خدا، خداوند متعال مقصودش از این آیه چیه. یک کسی تعبدن به انسان بگه مقصود این است، خب من تعبد اینجا من علم پیدا نمی کنم. بله اگر من از خود معصوم بشنوم یا از طریقی بشنوم که علم پیدا کنم معصوم گفته، چون معصوم سخنش مسون از صداست، علم پیدا می کنم که چیه این حد مراد خدا اینه. ولی فرض این است که چیه؟ فرض این است که من نمیدانم خبر راوی ثقه است ولی من نمیدونم احتمال میدم اشتباه کرده باشه. خب پس نظریه دوم این است که خبر ثقه در تفسیر چیه؟ حجت نیست. در نقد این نظریه هم باز چند مطلب میتونیم عرض کنیم. این مطلبی که در تفسیر ارزشمند المیزان هست که اگه سیره عقلا در حجیت خبر ثقه شامل گزارش هایی که جعل و دست در آنها فراوان است نشود، در حجیت روایات فقهی نمی شود. به اگه این نظرشون رو ما بپذیریم که سیره عقلا در حجیت خبر ثقه شامل اون روایاتی که جعل زیاد توش هست نمیشه. خب اگه یه همچین حرفی رو قبول کردیم، خب در فقه و غیر فقه نداره، در فقه هم همینجوره. این که میفرمایند که شامل روایات فقهی میشود، در فقه میشود به خبر ثقه استدلال کرد، در تفسیر نمیشود، این تفاوتی نداره. خلاصه مطلب این است که اگر سیره عقلا در حجیت خبر ثقه شامل گزارش هایی که جعل و دست در اونها فراوان است نشود، در حجیت روایات فقهی نمیتوان به سیره تمسک کرد، در صورتی که تمسک به سیره درباره روایت فقهی این مورد توافق همه فقهاست، همه قبول دارن. ایشون میفرمان که در جایی که جعل و دست در اون هست در فقه میشود به او استدلال کرد، در چی نمیشه استعمال کرد. این ظاهرا این خلاف توافق همه فقهاست. ثانیاً این ادعای فراوانی جعل و دست در فرض مورد اختلاف، این ادعا بیدلیل هست. چون اون فرض ما این است، اگه عنایت داشته باشید خوب دقت کنید، فرض ما این است که ما خبر ثقه ای که اطمینان آور نیست میخواییم ببینیم که در تفسیر میشود به اون استناد کرد یا نمیشود. ایشون میگه جعل و دست در اینجا زیاده. نه، جعل و دست در اینجا نیست، ما این رو قبول نداریم. در جایی که سند صحیح هست، سند موثق است، سند معتبر هست، ما جعل و دست اینجا زیاد ندیم، بلکه شاید خیلی کم هم نداشته باشیم. اونجا که جعل و دست هست، انشاءالله در مقدمه هفتم عرض خواهیم کرد، جعل و دست در جاهایی است که سند ضعیفه، سند نامعتبره، سند اسرائیلیه. اما در اونجا که با سند معتبر روایتی نقل شده، اونجا جعل و دست ما قبول نداریم زیاد هست، حتی کمیش هم ممکنه ما بگیم اقل قلیل هست. در اینجا هر کی با روایت اهل بیت آشنا باشه میدونه روایات مجعول اما از تفسیری و غیر تفسیری معمولا از نظر سند اعتبار نداره. ثالثاً این نکته مهمی هست، دقت کنید، خبر ثقه هرچند بدون قرینه خطا رو نفی نمی کنه، ولیکن یک نوع درجه ای از معرفت برای انسان حاصل می کنه. اگر یک موثقی آمد گفتش آقا این راه تهران به قم امرو بسته است و هیچ قرینه ای هم نیستش که این خبر رو شما برای شما علم حاصل بشه، اطمینان حاصل بشه، ولی کن یه قدری در ذهن شما چی میاره؟ یک نوع معرفتی ایجاد میکنه، یک ظنی رو ایجاد میکنه، نزدیک میکنه شما رو به واقع. هرچند علم آور نیست 100% وقتی که قرینه ای بر صدور نداشته باشیم 100% برای انسان علم حاصل نمی کنه، ولی انسان رو به واقع چیکار می کنه؟ نزدیک می کنه. به همین جهت در نظریه سوم عرض خواهیم کرد که نمی توانیم به طور کلی بگیم خبر ثقه رو از مباحث تفسیری چیکار میکنیم؟ کنارش میگذاریم، که از همینجا ما وارد نظریه سوم میشیم. بنابراین نظریه اول این است که مطلقا خبر ثقه در تفسیر حجته. نظر دوم این است که خبر ثقه مطلقا در تفسیر چیه؟ حجت نیست. نظر سوم که ما این نظر سوم رو قبول داریم، اعتبار نسبی روایات تفسیری. روایات تفسیری به البته همین دسته‌ای که عرض کردیم، روایاتی که از نظر سند معتبر هستند ولی اطمینان به صدورشون نیست. ما میگیم در تفسیر کاربرد دارن و اعتبار هم دارن، اعتبارشون نسبیه. توضیح بدیم. توضیحش این است که ما وقتی که از طریقی که موثق هست مطلبی برای ما نقل شد، همونطور که اشاره کردم، خبر ثقه ما رو به واقع 100% نمیرسونه، ولی که 90% میرسونه، 95% میرسونه، که گاهی ممکن است اگر ما از یه مقداری جستجو کنیم 95% بشه 96%، 99%، بسید و به تدریج به علم برسه. حالا فرض کنید به علم هم نمیرسه، ولی کن مفسر رو به واقع نزدیکش میکنه و به تعبیر دیگر مرتبه ای از معرفت برای انسان حاصل میکنه. بنابراین در تفسیر کاربرد داره خبر ثقه، ولو این که علم هم نیاورد، به دلیل این که انسان را به واقع نزدیک میکند در تفسیر کاربرد دارد. یه نکته، نکته دیگه، اون حرفی که مرحوم نائینی یا آزیا عراقی میفرمودن که اثر باید داشته باشه عمل تعبد به خبر ثقه، ما میگیم که چه اثری از این مهمتر که ما میخوایم حرفی رو نسبت به پیغمبر بدیم، حرفی رو نسبت به امام بدیم. اگه سند درست باشه ما میتونیم نسبت به امام بدیم، اگه سند درست نباشه نمیتونیم نسبت بدیم به امام. همین کافیه دیگه. اگر ما اثر بخوایم در تعبد، میگن در تعبد به خبر ثقه باید اثر شرعی باشه. خب ما میگیم اگر ما ثقه ای آمد نقل کرد خبر رو، ما شرعاً جایز است. این همین حکم شرعی است، حکم فرعی است، حکم فقهیه. ما میگیم ما این ثقه آمد، خبری که ثقه هست آمد گفت تفسیر آیه این است، ما میتونیم این تفسیر آیه رو نسبت به امام بدیم، نسبت به پیغمبر بدیم. اگر اون راوی ثقه نبود ما نمیتونیم نسبت بدیم. هرچند علم و معرفت نسبت به محتوا و مضمونش پیدا نمی کنیم، مراد الله رو کشف نمی کنیم، ولی نسبت میتونیم بدیم. بنابراین هم اعتبار نسبی دارد هم اثر دارد. اگر ما این نظر سوم رو دادیم قبول کنیم، میشه اون دو نظر رو به هم دیگه نزدیک کرد. اینم نکته دقیقی هست که من بعد از اینکه این بحث رو می نوشتم نگاه کردم دیدم آیت الله مصباح هم توی مجله، دیدم ایشون هم باز یه مطلبی رو گفتن که شبیه به همین نظریه است. اگه ما این نظریه سوم رو قبول کردیم، اون دو نظریه رو شاید بتونیم به هم دیگه نزدیکشون کنیم. چجور؟ نظریه موافقان با حجیت خبر ثقه و نظریه مخالفان با حجیت ثقه، این دو تا نظر رو بیایم جمعشون کنیم. اینجوری بگیم، بگیم که دسته اول نمیخواهند بگویند که مقصودشون از این که میگویند خبر ثقه حجت هست این نیست که خبر واحد بدون اطمینان موجب علم و معرفته. دسته اول اینو نمیخوان بگن. میخوان بگن اگر علم و اطمینان حاصل شد علم و معرفت حاصل می شود. همچنین مقصود مخالفان حجیت خبر ثقه مثل علامه طباطبایی اینها، اینا هم نمیخوان بگن اگر وثوق نوعی حاصل شد نمیشود مطلبی را در تفسیر نسبت به امام و پیغمبر داد. اگر ما این طور توجیه کنیم حرف دو دسته رو، میشود در واقع هر سه دسته یه دسته میشود، در واقع موافقان و مخالفان به یک نقطه مشترک میشن. حالا مطلبش هم به صورت مکتوب در اختیار آقایون قرار داده میشیم، دقت کنید. اگر باز هم نیاز به توضیح بود، من باز توضیح خدمتون عرض خواهم کرد. یه نکته ای که دلالت میکند، یعنی قرینه ای که این نظریه سوم رو تایید میکند، این است که حتی بزرگانی مثل علامه طباطبایی که میگن خبر ثقه در تفسیر حجت نیست، شما نگاه کنید تفسیر المیزان، ایشون خودشون در هر آیه معمولا آیاتی رو که تفسیر میکنن، هر بحثی رو یک بحثی بحثون روایی دارن. شما نگاه کنید در این بحثون رواییشون، روایاتی از طریق شیعه نقل میکنن، روایاتی از طریق سنت اهل سنت نقل میکنن، اغلبشون سندش درست نیست. خود ایشون که میگن خبر ثقه در تفسیر حجت نیست، شما ملاحظه کنید چقدر در تفسیر المیزان به روایاتی آمده در آخر هر باب و به روایاتی استناد شده که اصلا سندش صحیح نیست. چرا؟ برای این همین است که حتی اگر سند هم صحیح نباشه، سند صحیح نبودن غیر از مجعول بودن، ان شاء الله در جلسه آینده در مقدمه هفتم عرض میکنیم، یه وقت سند صحیح نیست خبر ضعیفه، یک وقت انسان مجعول است، میداند روایت جعلی ساختگی است، روایت جعلی غیر از روایاتی است که سندش ضعیف، ممکنه روایتی سندی ضعیف باشه ولی کم جعلی نباشه. اصلا جعلی این تعبیر ضعیف کاربرد ندارد در روایت جعلی. روایت جعلی دروغ. روایت ضعیف یعنی چی؟ یعنی سندش اعتباره. ممکنه سند واقعا امام گفته باشه روایت ضعیف رو، ولی کن روایت جعلی یعنی دروغ بستن به امام. بنابراین ما اگر نظریه سوم رو پذیرفتیم و اون عبارت از اعتبار نسبی خبر ثقه در تفسیر، اینو میتونیم یه خورده چیه دایرش رو، دایره اعتبار رو گسترده تر کنیم. خب یک خبری است که از نظر سند ما به او اطمینان داریم که خب اون حجت، اصلا تفسیر به نظر ما میشود آیات قرآن رو باش تفسیر کرد. یه وقت نه، سند معتبر، اطمینان نداریم. 90% برای ما اطمینان حاصل میشه، یعنی به واقع نزدیک میشیم. یه وقت نه، اصلا سند معتبرم نیست. یعنی چی؟ سند ضعیفه یا مرسله، اصلا روایت مرسله، مثل روایتی که در گونه های روایت تفسیری براتون خوندیم، روایت مرسله. اگر روایت مرسل هم شد، روایت مرسل معنی اینش نیست که از امام صادر نشده. 50% برای انسان چیه؟ 50% انسان رو نسبت به نظریه امام نزدیک میکنه، 60% نزدیک میکنه، 70% نزدیک میکند. در روایاتی که از نظر سند معتبر نیستند هم در تفسیر کاربرد دارد به نظر ما. چرا؟ چون بالاخره تا حدودی انسان رو به چی؟ به واقع نزدیک میکنه. حالا اون نزدیک کردن یه وقت 99%، یه وقت 90%، یه وقت 80%، یه وقت 60%، یه وقت 55%. که اگر همونطور که اشاره کردم قرائن زیاد بشه، ممکنه انسان در خبر ضعیف هم به علم برسه که نمونه هاش رو عرض کردم. عقل تأیید میکنه، آیات دیگه تأیید میکنن، روایات دیگه تأیید میکنن، نتیجهش این میشه انسان اطمینان پیدا میکنه، گاهی هم علم پیدا میکنه. اینجوری نیست که خبر ضعیف، خبری که از نظر سند قوت لازم رو ندارد، اینجا چیه؟ اینجا ما بگیم در تفسیر کاربرد نداره. به نظر ما همونطور که علامه طباطبایی عملا اینجوری، هرچند از نظر نظری میگن میفرمان که روایات ثقه در تفسیر حجت نیست، ولی عمل خودشون غیر از این است. شما در هر بابی که نگاه کنید، همونطور که اشاره کردم، شما برید حالا تفسیر المیزان رو مراجعه کنید، میبینید که روایتی از اهل سنت که هیچ سندی هم نداره، روایتی از ابی هریره نقل کردن، روایتی از کسای دیگه نقل کردن و بر اون هم اثر هم مترتب کردن. این مال چیه؟ مال این است که ناخودآگاه همین نظریه سوم در ذهن شریف ایشون و امثال ایشون بودن که روایات تفسیری هر چند حتی از نظر سند هم اعتبار نداشته باشه، باز تا حدودی انسان رو به واقع نزدیک میکند و به همین جهت در تفسیر کاربرد داره. اون روایاتی که جعلی باشه کاربرد داره، روایات جعلی در تفسیر کاربرد نداره، که از همینجا وارد این مقدمه هفتم میشه. پس مقدمه ششم حجیت روایت تفسیری بود. گفتیم سه نظر وجود داره: عدم حجیت، حجیت، اعتبار نسبی. به نظر ما نظر سوم درسته. اما مقدمه هفتم که انشاءالله دیگه بعد از این مقدمه وارد تفسیر سوره مبارکه حمد خواهیم شد، راهیابی جعل به احادیث تفسیری. اصلا جعل یعنی چی؟ جعل حدیث یعنی چی؟ اگه از شما سوال کردن جعل حدیث یعنی چی؟ جعل حدیث یعنی انتساب سخن دروغین به کی؟ به معصوم. سخنی که دروغ هست، واقعیت نداره، این رو انسان نسبت به معصوم بده. اگر سخنی رو معصوم نگفته باشه، کاری رو نکرده باشه، اما با بگیم که این کار رو انجام داد، این سخن رو گفت، میشود جعل. حالا ممکنه این نکته هم نکته دقیقی هست، ممکنه اون کار درست باشه، اون کار درست هم باشه، ما میتونیم به معصوم نسبت بدیم سخن، چون بعضی ها میگن خب این حرف حرف درستی هست پس معصوم گفته. نه، این درست این نیست، این حرف صحیح نیست، این نظریه درست نیست. هر حرفی معصوم بزند صحیح هست، ولی حرف حرف صحیح رو که ما نمیتونیم نسبت به معصوم بدیم، که هر گردوی گرده، ولی هر گردی چیه؟ گردو نیست. از این طرف اینجور نیست، سخن معصوم هر چی معصوم گفته باشه مطابق واقع و درسته، ولی هر حرفی که مطابق واقع هست رو ما باید دلیل داشته باشیم که معصوم گفته. بنابراین هر سخنی رو که ما دلیل نداشته باشیم معصوم گفته، نسبت به معصوم دادیم، این میشه چی؟ میشه جعل، میشه جعل، میشه دو ساختن، ساختن حدیث. خب نکته دیگه، همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، حدیث جعلی با حدیث ضعیفی، با حدیث ضعیف دو تاست. حدیث ضعیف آن است که انسان نمیداند معصوم گفته یا نه، احتمال میده گفته باشه. حدیث جعلی آن است که میداند معصوم نگفته است. حالا از کی حدیث جعلی در تفسیر راه پیدا کرد؟ انشاءالله این بحث رو در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.